بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم بعد از اینکه بالاخره بین دوستان اختلاف نظر شد، قرار به این شد که این چند سباهی که باقی مونده از سال تحصیلی، 20 تا 25 6 تا 30 تا درس انشاءالله خونده بشه، بعض از مباحث محل ابتلایی که در مکاسب محرمه شدیدن محل ابتلاست، مثل قصه قنا و همچنین مسئله اجرت بر واجبات، این یکی دو مطلب را مطرح کنیم انشاءالله به حول قوه الهی. بعد از سال تحصیلی اگر عمری بود و قدرتی بود و توفیق الهی بود، کتاب طهارت را شروع کنیم، ولو مباحث مهم میشه که البته کمتر از مسلمن، ولو بحث طهارات ثلاث را هم مطرح کنیم، کمتر از یک سال تحصیلی طول نمی کشه. بنابراین بگذاریم مباحث طهارت را برای انشاءالله سال آینده، و این چند مدتی که از امسال تحصیلی امسال باقی مونده، برخی از مباحث مهمی که در مکاسب محرمه است به عرضتون برسانم. بنابراین عرض کنم که ما این روایات را، روایتی که مرحوم شیخ ذکر کرده از نسخه وسائل و حدائق، این را تیمنم و تبرکن باز یک مرتبه بازبینی کنیم و بعض از نکاتی که در خود این روایت به عرض برسانم. مرحوم شیخ در اینجا دو سه روایت، سه چهار روایت را ذکر کرده که اولش همین روایت دعائمه، حالا با اختلاف نسخی که در بعض از جملات این روایت شریف وجود داره. بعد از این هم روایت فقه الرضا را ذکر میکنه و بعد هم یه روایت معروف عامی به نام این که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه را ذکر میکنه. و عرض کنم که این چند روایت را ابتداعا در اینجا ذکر میکنه. مرحوم استاد در همه این روایات مناقشه سندی مفصلی ذکر کرده، اگر مایل هستید مبسوط بحث را در دو جا میتونید از اون مراجعه کنید. یکی، خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ نوری صاحب مستدرک را در جلد اول خاتمه مستدرک، خود مستدرک در این چاپ جدید که مؤسسه آل البیت براستی زحمت خیلی فراوانی در تنقیح این کشیدند و زیبا به چاپ رسندند، 18 جلد خود مستدرک شده، بعد در حدود 10 جلد یا 9 جلد هم خاتمه مستدرک را ذکر کرده. اولین جلد خاتمه مستدرک در رابطه با کتبی است که مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک این روایات را از اون کتب جمع آوری کرده. در این کتاب شریع، در خاتمه جلد اول، من جمله یک بحث مبسوطی در دعائم و مؤلف دعائم قاضی ابو حنیفه نعمان نام آورده. آقای نوری رضوان الله علیه که مرحوم آیت الله خویی وقتی میگفت من انسانی به این پرکاری ندیدم، مرحوم آشقا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه که مدتها شاگرد خاص مرحوم محدث نوریست، میگه من ندیدم لحظه محدث نوری از کار و مطالعه و دقت و بررسی باز بمانه، به اندازه ای که دیگه اواخر عمرش به هیچ وجه نمیپذیرفت کسی را و پیوسته مشغول بود، به طوری که مستدرک را، این خاتمه مستدرک را که براستی خیلی کار کرده، خیلی خیلی زحمت کشیده. من همین دیشب که نگاه می کردم دیدم این مرد بیداد کرده که ان یک احاطه کلی بر همه روایات داشته و می دانه که در کجا محمد ابن ابی عمیر مثلا در کدام یکی از اسناد روایات قرار گرفته. به هر صورت این مرحوم آشقاق حضور میگه این اواخر که مشغول بود به هیچ وجه هر کسی مراجعه میکرد نمیپذیرفت، بر فرض اگرم سؤالی داشت بلافاصله فقط به کتاب یا محل کتاب ارجاعش میداد یا باز میکرد میگو اینجا را نگاه کن، دیگه خودش جواب نمیداد و پیوسته مشغول بود. یه شرح حالش هم وقتی خوندم بد نیست این را بدانید، نوشته بود به این که مرحوم محدث نوری دنبال یه کتابی میگشت، این کتاب را هرچه کوشش کرد پیدا نکرد، رفت کربلا با بعض از شاگردان، متوسل شد به مقبر مطهر سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، از حرم که بیرون آمد دید توی سن یک زنی کتابی چند تا کتاب دستشه و میگه بین کتاب را از من بخرید. محدث دید که اون کتابی که او میخواسته دست این پیر زنه، قیمت ازش خواست، هرچه اون پولی که داشت داد کافی نشد، از شاگردا پول گرفت باز هم کافی نشد، رفت عباش را فروخ بازم کافی نشد، امامش فروخ، بالاخره با یک پیرهن یک شلوار باقی موند، همه را فروخت، در مقابل کتاب این پیرزن را ازش خرید و با تمام خوشحالی با یک پیرهن و شلوار به نجف اشرف برگشت. یک چنین مردان خدایی بودند و این چنین زحمت کشیدند. به هر حال ایشون در این جلد اول خاتمه شدیداً اصرار داره که دعائم را یک کتاب ارزشمند و معتبری معین کنه. میگه بله قاضی نعمان اول هم سنی بود، سنی مالکی بود، بعد برگشت شیعه شد و شیعه اثناعشری شد، اما چون در مصر بود و امر حکومت مصر به دست فاطمیین منتقل شده بود و فاطمیین در آن عصر همه اسماعیل مسلک بودند، به خاطر تقیه از اسماعیلیین بعد از ائمه بعد از امام صادق روایت نقل نکرده. گرچه دیشب نگاه میکردم محدث نوری 4-5 روایتی را هم در بعائم نقل کرده از ائمه دیگر، من جمله امام جواد و امام هادی سلام الله علیهما و حتی از آقا امام رضا، اما این تعداد خیلی محدوده که گاهی طعنه زدن به صاحب دعائم که ایشون 6 امامی بوده و جزو امامی اثناعشری نبوده. اونجا توجیه میکنه که این مرد به خاطر ترس از حکومت ادعای امامت اثناعشر را نمیکرد و میگفت که من مثلا مثل سایر اسماعیلیین بوده. اون وقت در اسماعیلیین هم خب دو دسته بودن، ظاهریه و باطنیه، که البته اسماعیل هم الان که چند طایفه شدن، این طایفه‌ای که در ایران هستن 100% کافر و نجسن، زیرا اینها منکر حتی نماز و روزه و همه مسلمات اسلامند. ولی خب این بهده از اینها بحریا هستند که در کربلا و نجف زیاد دیده می شوند و فراوانند. اینها معتقد به امامت شش امام هستند، اما خدا نکنه، گرچه یکی از فضلا نقل میکرد که من در نوشتار اینها و کتابای دعایشون نعوذ بالله دیدم لعن بر امام موسی بن جعفر را. اگر اونم باشه قهرن، اونم همشن کافر، زیرا ناسبی که این چنین باشه قطعا نجسه و کافره و بدتر از کافره. ولی به هر حال اصل اعتقاد امام به اصطلاح این اسماعیلیه بر این نیست که نعوذ بالله به ائمه بعد فوش بند و نسل ادابت کنند. به هر حال ایشون میگه این آقای از کنم قاضی نعمان اثنا عشری بوده و قائل به اون باطنیتی که در اسماعیلیه است نبوده. استاد خویی شدیدن در این جلد اول انشاءالله مطالعه می کنید مصباح الفقاهه که خدا رحمت کنه مرحوم آیاش محمد علی توحیدی از فضلای نجف بود و تبریزی الاصل و بعد از امات کنم جنایات صدام مهاجرت کرد به قم و بعد در قم هم وفات کرد. به راستی مصباح الفقاهی که ایشون نوشته به حق کتاب بسیار زیبایی است و خود ایشون هم شدیداً بررسی های زیبا و دقیقی در پاورقی ها کرده که حتما از مطالعه او انشاءالله غافل نباشید. به هر حال دعب هم صاحب وسائل و هم بعد از ایشون محدث نوری و شاید قبل از ایشون محقق مرحوم شیخ و صدوق بر این بوده که سند خودشون را هم به کتبی که از اون کتب نقد حدیث کرده اند می آوردن. خب همونطور که شیخ در مشیخه سند خودش را به اصحاب کتبی که مصدر نام اونها در حدیث آورده، قبل از او صدوق این کار را کرد که فقط نام صاحب کتاب را آورده و در آخر من لا یحضر مشیخه خودش را به صاحبان کتاب ذکر کرده. همین کار را هم مرحوم صاحب وسائل کرده، چون وسائل علاوه بر کتب اربعه از تعداد زیادی از کتب نقل حدیث کرده و بعد سند خودش را به اصحاب اون کتب ذکر کرده که من جمله سندش را به کتاب علی ابن جعفر رضوان الله علیه آورده و که سندش کاملا معتبره. محدث نوری هم در خاتمه مستدرک سند خودش را به کتبی که صاحب وسائل نقل حدیث از اون کتب نکرده سندش را ذکر کرده، من جور سند خودش را به کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان ذکر کرده و بعد هم اصرار داره که این کتاب کتاب معتبر و ارزشمندی است و این صاحب کتاب از معاصرین صدوق و قرن چهارم بوده، شخصیت بسیار مقدس و برازنده و عالم کامل فاضلی بوده، روایاتش روایات معتبری هست. خب این بحث را هم ایشون اونجا ذکر کرده و حالا استاد هم مناقشه فراوانی دارند در این کتاب را از درجه اعتبار ساقط می دانند و می گن صاحب وسائل به این کتاب دسترسی داشته ولی این که نقل نکرده به خاطر اینکه اعتباری برای دعائم ندیده بوده و چون معتبر نبوده از دیدگاه ایشون، لذا روایات دعائم را نیاورده. ولیکن به صورت مرحوم نوری هم دعائم و جعفریات که اسمش اشعثیات هم هست و هم تعداد زیادی از کتب را مثل کتاب زید نرسی، زید زراد و دیگران را جمع آوری کرده و در این کتاب شریف مستدرکش جمع کرده. مجلسی هم رضوان الله علیه میگه بله، اون چه که در این کتاب ها هست برای تأیید خوبه، گرچه برای استدلال مورد خدشه است. من جمله دائمه میگه برای تأیید حدیث خوبه، ولی برای اینکه مستقلن به او استدلال بشه مخدوشه. و اما بعد کتاب فقه الرضاست. این کتاب فقه الرضا هم مبسوطاً باز محدث نوری در مستدرک نقل میکنه. اولین کسی که به این کتاب ظفر پیدا کرده که از کنم که مرحوم مجلسی اوله که بعد میگه کسی از مکه نسخه فقه الرضا را برای ما آورد و سرنوشت اون را هم مبسوطاً نقل میکنه. و بالاخره آقای محدث نوری اصرار داره که فقه الرضا براسی کتابی است که از خود آقا علی بن موسی الرضا علیه السلام صادر شده، ولیکن بعد اونجا اکثرا خدشه می کنن و می گویند که این کتاب کلفتاوای از کنن پدرش صدور رضوان الله تعالی علیه بوده. بعضی هم میگن نه، از هیچ کدام این دو نبوده. به هر صورت مناقشه در این جهتن باز استاد در مصباح الفقهاء اگر خواسته باشید مراجعه کنید دارن. حدیث سوم هم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، در اکثر کتب عامه ان الله اذا حرم اکل شیئا حرم ثمنه آمده، که این هم باز مورد بحث است و به خاطر اینکه در کتب معتبر شیعه نیامده، گرچه استدلال به این حدیث در کتب فقها شیعه زیاد دیده شده، ولی محدثین شیعه در کتب حدیث معتبرشون نیاورده اند، اون هم مورد خدشه سندی مرحوم استاد قرار گرفته. ولی میخوام عرض کنم که به هر حال این روایاتی که شیخ رضوان الله علیه در تلیعه کتاب مکاسب آورده، ضوابطی را برای تکسب حلال و تمیز تکسب حلال از حرام ذکر فرموده، ولی چون برخی از این جمله عبارات نیاز به تحقیق بررسی بهتر داره، همونطور که محشین هم در کتاب محشین مکاسب ذکر کردن، ما هم تیمونن حالا برخی از این کلمات را بخوانیم و از کنم وارد بشیم در مباحث دیگری که ضابطه در نظر شریفتون بمانه تا این چند مبحث کوتاهی که در این چند وقت بعد میرسه بی خاطر شریفتون از کنم بی خبر نباشه. و امام فرمود معایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم المکاسب اربع جهات، که این جا میتوان مناقشه یا بعضی ها جواب داد که خب این چارت ها منحصر نیست، برای اینکه زراعت هست، حیازت هست، مواریث هست، اسم اینها را نبرده، ولی خب امام علیه السلام در اینجا میفهمید که مما یکون لهم فیه المکاسب، اونی که درش تکسب هست چهار گونه، نه اینکه هر چه که مالی کسی نصیبش میشه حتما منحصر در یکی از این چهار گونه که بعد اون سلوستاد و دیگران خدشه کرده اند که اینجا چهار قسمی است، مازاده برای این چهار قسم هم راه برای تکسب هست. میگیم نه، در این حدیث در بحث معاملات را فرموده که چهار گونه اربع جهات من المعاملات. فقال له اکل امت، فرمود هر چهار تا حلاله یا هر چهار تا حرمه. بعد حضرت فرمود که در همه این چهار تا وجبت چه حلال داره و وجبت چه حرام داره. فقال قد یکون فی ها اولاء الاجناس الاربع حلال من جهت حرام من جهت و هذه الاجناس مسمیات معروفات الجهات. خیر، این چهارتا میگه معروف در بین عامه است و مردم با این چهارتا کار میکنن، چه مسلمان ها چه غیر مسلمان ها. تا اینجا که اشکالی در عبارت نیست. بعد فرمود فاول هذه الجهات الاربعه الولایه، که باز استاد میگه این ولایتی که اینجا ذکر کرده یه مرتبه مقصود ولایت عامه است و یا مراد ولایت خاصه است. ولایت عامه را که از ناحیه حق متعال و این به ما مقامی است الهی که خداوند متعال به بندگان مربوبش داده، پیغمبر اکرم عمه هدات معصومین، که این که راه تکسبی نیست. آمدیم به ولایت های خاصه‌ای که حالا کسانی متولی می شوند، امور سیاست کشور را به دست می گیرند، اداره مملکت را به دست می گیرند. طبعا اینها نیاز دارند به استاندارها، فرماندارها، پرسنل اداری و امثال ذالک، که این قسم در حقیقت منظور شاید امام این باشه که بعد استاد میگه خب این داخل در اجاراته، این ولایت دیگه پس یک قسم دیگری غیر اجاره نیست، چون الان این پرسنل اداری به عنوان کارمندای اجیر دولت قرار میگیرن، بنابراین این دیگه قسم مستقلی در مقابل اجاراتی که بخش سوم این حدیثه قرار نداره. حالا یه مناقشه ایست که در عبارت ایشون داره. عرض کنم که نه، مانعی نداره که ان ابتداعا تلقی اینه که اجاره، تلقی عادی این بوده که مخصوصا در ازمنه سابق افراد کارمندهای دولتی را به عنوان اجیر تلقی نمی کردن، بلکه اینها را به عنوان جمعیتی که متصدی اداره مملکتن تلقی می شده و همه بیت المال در اختیار اینها قرار داشته و اون وقت در رأس بیت المال اشخاص را به عنوان اجیر هم چیز نمی کردن، چیزی را قیمت ها و اجرت ها متفاوت بوده، کم می دادن، بیشتر می دادن، صلات به اینها می دادن، هبات در اینها بوده، لذا بیجا نبوده که سلام استغفر الله نبوده که ما بگیم اما ولایت را در قبال اجارات قرار دادن، چون در اجارات معمولا همونطوری که در تفسیر اجاره آمده میگن اجاره عبارت است از این که منفعت شیعی را کسی به دیگری تملیک بکنه به ازاء عوض معلوم، همونطوری که در جلد دوم شعلومای قدیم بخونیم اجاره تملیک و منفعت به ازاء عوض معلوم. این برنامه در ولایت ها و به قول معروف پرسنل اداره کشور به این صورت چون نبوده، بلکه از قبیل مؤلفت و قلوب همه، یعنی حسابی در کار نبوده، این جمعیت را برای اداره کشور معین می کردن، حد خاصی در اجرت و یا حتی عمل برای اینها معین چون نمی شده درسته که امام علیه السلام ولایت را در قبال اجاره قرار داده، فکر میکنم اشکال استاد وارد نباشه. فاول هذه الجهات الاربعه الولایه و تولیت بعضهم علی بعضن، که متصدی و متولی میشن بعضی بر بعض دیگر برای اداره و امنیت کشور. فالاول ولایت الولات و ولات الولات الی ادناهم بابا من ابواب الولایه علی من هو وال علیه. اولش همین ولایت خود والیان و ولایت، مثلا اول حساب کنیم وزرا، بعد استاندارا، بعد فرماندارها، بعد بخشدارها، بعد دهیارها، به همین ترتیب تا مرتبه پایین ترین فرد از افراد ولایتی که علی من هو علیه وال علیه، بر کسانی که این آقایون مالی بر اونها هستند و متولی امر اونها هستند. این قسم اول. ثم تجاره فی جمیع البیع و شراء، انواع بیع و شراء. البته بیع و شراء را باید به عنوان مثل ذکر کرده و الا مخصوص به بیع و شراء نیست. صلح هم داخله، هبه هم داخله، هبه معوضه هم داخل انواع و اقسام دیگر معاملاتی که دارج بین مردمه، همه در تجارت داخله. ثم تجاره فی جمیع البیع و شراء بعضهم من بعض. قسم سوم ثم صناعات فی جمیع صنوفها. خب صناعت ها، یکی خباز، یکی بنای، یکی نمیدونم شهرباف، یکی قالیباف، هر یکی که خیاطه. انواع و اقسام صناعت هایی که در بین مردم رایجه. بعد هم ثم الاجارات، که اجاراتی که فی کل ما یحتاج الی من الاجارات، از انواع اجاره های بدنی یا مالی یا منفعتی و غیر ذلک. و کل هذه الصنوف تكون حلالا من جهت و حرام من جهت، همه اینها رو هم حلال داره هم حرام داره. و الفرض من الله علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال منها و العمل بذلک الحلال و اجتناب جهات الحرام. معلومه در همه این چهار قسم اون که بر مردم واجبه باید داخل در قسم حلالش بشن و از حرام اجتناب کنن. بعد فرمود فإحدى الجهتين من الولاية. خب در ولایتی که سیاست مدارای کشورند و باید کشور را به دست بگیرند، کدام قسم این ولایت ها و متصدیان اداره کشور کدام قسمش حلاله و کدام قسمش حرامه؟ معلومه اون قسمی که در رأس وادی عادل عاملی باشه، این ولایت او حلال، متولیانی که از جایه او قرار میگیرن کار اونها هم حلال، پولی هم که در مقابل میگیرن حلال. اما ولات جور خو قهرن معلومه، همه اینها و حتی اونهایی که نامشون در دیوان اینها ولات جور ثبت بشه، قهرن همه حرامه، شغلشون هم حرامه، پولی هم که در مقابل دریافت میکنن حرامه. خب علی ابن اختی مأمور از طرف موسی بن جعفر بود، حضرت بهش فرمود که برو در اینجا بود. بعدم که اتفاقا خواهد آمد همین بحث که یکی از ولایت هایی که انجام میده که میگه فکن معهم یا محمد، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه که میرسه، میگه در بین ولات جور و اسباب من از کنم که من کشورهای مرسدیان جائر، یک عده از برندگان خوب خداوند متعال در اینجا قرار دادن که اغاثه کنن مستغیث ها و گرفتار ها را، و بعد میگه اینها بندگان صالح خدا هستند. آخرم مستر جعفر میگه فکن معهم یا محمد، ای محمد ابن اسماعیل با این جمعیت باش. از علی ابن ابراهیم، علی ابن یقین، از مصادیق کامل این قسمته. حالا بنابراین این دو قسمش که روشنه، من فقط عبارت رو به سرعت بخوانم. فاهد الجهتین من الولایه ولایت و ولات العدل الذین امر الله به ولایتهم، اونایی که خدا اونها را امر به ولایت و تصدی امور کرده که مقصود ائمه هدات معصومین و دیگران و فقها هم در عصر غیبت، امر الله به ولایتهم و تولیتهم علی الناس و ولایت و ولاتهی و ولات و ولاتهی الی ادناهم بابا من ابواب الولایه علی من هو وال علیه، که اینها بابی از ابواب ولایت و تصدی امور بر اشخاص تا برسه به اون روستایانی که والی اونها مثلا یک دهبانیه. و الجهت الاخرى من الولایه ولایت و ولات الجور و ولات و ولاتهی الی ادناهم بابا من ابواب من الابواب التي هو وال علیه، فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل الذي امر الله بمعرفته و ولایته و العمل له في ولایته. بس مولا امیر المؤمنین که خدای متعال امر کردی اینها را که متصدی امر بشن، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة الی آخر، و افرادی که از ناحیه چنین امام عادلی مأمور میشوند برای اداره نقاط مختلف کشور، همانند مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، عبدالله ابن عباس و دیگران. فوجه الحلال من الولایه ولایت الولا واد العادل الذي امر الله بولایته و بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته، که باش همکاری هم واجبه، چنون که شیخ مفید در مقنعه میگه، میفرمایند که در عصر غیبت اگر مجتهد عادلی قائم شد به اقامه به اداره مملکتی و ولایت مملکتی، یجب علی الناس تقویته، بر مردم هم واجب تقویتش کنن تا امور ولایت کشور را به دست بگیره و انجام بده. و ولایت و ولایتی به جهت امر الله تعالی به الوال العادل بلا زیادت فی انزل الله به، بدون اینکه یک کلمه هم از اون خطی که خدای متعال برای والی عادل ترسیم کرده نه زیادتر و نه لا نقصان من ولا تحریف لقول الله، قول خدا را هم تحریف نکنه، ولا تعد لامرهی الی غیره، فاذا صار الوالی والی عدل بهذه الجهه فالولایت له والعمل معه ومعونته في ولایته وتقویته حلال محلل وحلال الكسب معهم، تکسب از این راه هم کاملا حلاله. فذلک ان فی ولایت وال العدل به ولایته فی ولایت وال العدل و ولاته احیاء کل حق و کل عدل، که فرمود من امیر المؤمنین فرمود من این را قبول کردم برای اینکه احیاء کنم حق را و سنت الهی را و حق مظلوم را از ظالم بستانم، چون که مولا امام حسین هم در اون جمله معروف فرمود به این که انما خرجت لاحیاء سنت جدی به اقامت العدل و به امر معروف و نهی از منکر، که در عبارت معروف امام حسین است. پس بنابراین فرمود به ذالک ان فی ولایت وال العدل و ولاته احیاء کل حق و کل عدل و اماتت کل ظلم و جور و فساد، فلذلك كان السائي في تقویت السلطانه والمعين له على ولايته سعيا الى طاعه الله مغبيا لدينه. خب معلومه هر کسی که کمک بکنه با چنین والی عادلی در اداره کشور به راستی در راه اطاعت الله گام برداشته و قدم برداشته. و اما وجه الحرام من الولایه فولایت الوال الجائر و ولایت ولاته الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولات الولات الى ادناهم بابا من ابواب الولایه الا من هو وال علی. از اون رأس که گرفته تا اون دهیاری که کمک میکنه به حکومت ظالمی مثل فرض کنه رضا شاه پهلوی و عمل با چنین ولاتی و کسب با چنین ولات جوری به جهت الولایت لهم برای اینکه کمک بکنه در ولایت اون والی جور حرام و محرم معذب من فعل ذالک الا قلیل من فعله او کثیر لان کل شیء من جهت المعونه معصیه کبیره من الکبائر و ذالک ان فی ولایت الوال الجائر دروس الحق حق از بین میره مندرس میشه دروس الحق کله و احیاء الباطل کله و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الکتب. خواهی که مثال کاملش را ما در این صدام خبیث در عراق دیدیم که این تا اون اندازه‌ای شده بود که حتی کتب شیعه به طور کلی ممنوع شد و عرض کنم همین خبیث هایی بودن که در همین نجف بودن و از همین شیعیان ما هم بودن به قول خودشون شیعه هم بودن ولی کارشون تفتیش کردن از طلاب بیچاره مظلوم بود و جلوگیری حتی تو حرم ها کتاب منزیا صالحین یا مفاتیح را اگر می دیدن پاره می کردن جمع می کردن می بردن. خب معلومه چنین افرادی و چنین ولایتی کارشون اظهار و ظلم و الجور و الفساد و ابطال الکتب و قتل الانبیاء و المؤمنین و هدم المساجد. خدا از پشکن آقای فیاض رو نشون داد برگهی که ادهی از این جلاوزه مزخرف کربلایی های عرب شیعه نامی نوشته بودن به یکی از ارزگانم رؤسای بعثیین کربلا که ما یکی از خدماتی که می کنیم برای زوار امام حسین مشکلات را هم می کنیم که نیان. شیخ بیچاره در کلا در یه سفری در منظرش بودیم گفت که چقدر زده بودن چه چقدر می زن زندان چه شده بود که بیچاره پاش از دست داده بود کمرش را از دست داده بود خیلی بدجور بگفت که من جمعه یک زنی را آوردن گفتن تو چطور نجات پیدا کردی؟ گفت که یک زنی بود که این زن اینا آورده بودن همین خبیث های بعثی ها اگر کسی را تو حرم میدید میگفت که این تو حرم من چندین بار دیدم شه فرم میکشتن شه اما من چون مدت ها چندین ماه حرم نرفتم این زن گفت من اینه در حرم ندیدم من جان بردم و دیگه از مرگ نجات پیدا کردم. پس بنابراین هدم المساجد تبدیل سنت الله و شرایعه فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم الا به جهت ضروره. خب ما میدیدیم در زمان حکومت قبل از انقلاب هم که خب بعضی از متدینین میامدن واقعا از کنم که اجازه میگرفتن از علما و مجتهدینی که بالاخره ما تو این اداره هستیم لقمه‌نانی که میخوریم حلال بشه اونم سفارشات لازم میکردند و که به جهت ضروره و نظیر و ضروره الى دم نظیر و ضرورت الى دم و المیته که به خاطر ضرورت هم که به خاطر ضرورت اکل میته حلال میشه به خاطر ضرورت خوردن خون حلال میشه به خاطر ضرورت هم بودن در ولایت والات جور حلال خواهد شد والحمدلله.